بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان خلافت انسان کامل این چنین فرمودن که حق سبحانه و تعالی با تمام اسما و صفاتش در انسان کامل ظهور دارد و انسان کامل می تواند مظهر تمام اسماء حسنای حق باشد، قهرن می تواند مدبر ماسوای خدا باشد، ماسو الله باشد باذن الله، ولی موجودات دیگر حتی ابلیس جزئی از این نظام کلی هستند و مظهر اسماء جزئی هستند، قهرن مربوبند و مانند آن. در تصمیم این بیان به این قسمت رسیدن که فرمودن خدای سبحان نه تنها در انسان هست بلکه در هر موجودی ظهور دارد، نه تنها در انسان ظهور دارد بلکه در هر موجودی ظهور دارد، منتها هر موجودی به اندازه استعداد خود اون فیض را میپذیرد. تنها انسان نیست که دارای استعدادهای گوناگونن که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بلکه کل موجودات معادن و که معادن ذهب و الفضه، هر موجودی به اندازه استعداد خود اون فیض را میپذیرد و تنها مظهری که به این فوز عظیم میرسد که جامع جمیع اسماء حسنا باشد انسان است. فما فاز بالمجموعه الا هو، لذا لیس لله سبحانه و تعالی خلیفتون الا هو. این معنا را که گفتن هم بحث‌های گذشته را با این به پایان رسوندن و هم حجت نهایی را مطرح کردن. اونگاه می‌فرمان به این که چون بحث در دو مطلب بود، یکی ارتباط عالم با حق سبحانه و تعالی بود، یکی این که انسان مظهر کامل است به خلیفت الله، قهرن بحث را در دو مقام خلاصه کردن. مقام اول بیان ارتباط حق با خلق بود، مقام ثانی این که انسان خلیفت الله است. یه بحث کوتاهی درباره مقام اول کردن، بعد مقام دوم را مبسوطاً بحث کردن، نقض‌ها و معارضاتی که در این بین شده بود اونها رو بازگو کردن و حل کردن، دوباره به عنوان رجوع به اون مبدأ برگشتن و ارتباط حق با عالم رو دارن ذکر میکنن که الان در این قسمت پایانی برمیگردن به اون مقام اول بحث. چون بحث از صفحه 79 در این دو مقام شروع شد که فرمودن نعرج عن حکایت الملائکه و نرجع الى تقریر الحکمت الالهیه و مراده رضی الله عنه بیان الارتباط بین الحق والعالم و ان الانسان مخلوق على صورته. پس بحث در دو مقام بود، مبنای رو ذکر کردن که با این مبنا این بحث رو پایان رسوندن، اونگاه به اون مقام اول دوباره برمیگردن. فرمان به این که اگر سریان حق در عالم نبود هیچ موجودی ظهور پیدا نمی کرد، اگر سریان حق در عالم نبود هیچ موجودی ظهور به وجود پیدا نمی کرد، چه این که اگر حقایق معقوله کلیه نبود حکمی در موجودات خارجی ظهور پیدا نمی کرد. این متن ماتن بزرگوار خیلی منسجم است و در مواردی هم برخورد کردیم که شرح در بعضی از موارد اون توان را ندارد که بار متن را بکشد، یعنی متن را از اون مسیر مستقیمی که دارد منحرف میکند، نه حق متن ادا میشود نه خودش مطلب را میتواند به بالینی بنشاند. حالا ملاحظه میفرمود که این متن به این خوبی و روان را این شارح بزرگوار چگونه معنا کرده است و سرانجام نتوانست به خوبی از عهدش بر بیاید. متن منسجم این است که فرمودن بحث ملائکه که گذشت در دو مقام سخن خواهیم داشت، یکی ارتباط حق با خلق است، یکی این که انسان کامل بر صورت خدای رحمان آفریده شد. اونگاه مبنایی را ذکر کردن که چگونه بین حق و خلق ارتباط است و اون مقام اول را به پایان رسوندن. بعد وارد مسئله ثانیه و مقام ثانی شدن که انسان بر صورت رحمان است، ایرم تمام کردن. اونگاه دارن در جنبندی نهایی میفرمان به این که اگر خدای سبحان در عالم ظهور پیدا نمی کرد، چیزی در جهان موجود نمی شد. همون طوری که در مقام اول گفتیم که اگر حقایق کلیه نبود، چیز اثری و عین و حکمی در اعیان خارجی ظهور نداشت. در مقام اول بحث فرمودن به این که معانی کلیه گرچه معقولند، ولی حکم و اثر اینها در موجودات خارجی ظاهر است، که اگر اون معانی عقلیه نمی بود، حکم و اثر در موجودات خارجی ظاهر نمی شد. این معنا را که در مقام اول گفتم در قسمت پایانی از باب رجوع عود الی بعد و جنبندی نهایی در متن مصنف اینچنین فرمودند که ولولا سریان الحق فی الموجودات و ظهور فیها به سوره ما کان للعالم وجودان کما انه لولا تلک الحقائق المعقولة الکلیه ما ظهر حکم فی الموجودات العینیه. این متنی است که منسجم صدر و ساقش به هم مرتبط به هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند. اما شارح بزرگوار آمدن این چیزی معنا کرد، فرمودن به این که اگر سریان حق نمی بود، اشیا وجود پیدا نمی کرد، کما این که اگر معانی کلیه نبودن و اگر اعیان و ماهیات نبودن، حق ظهور پیدا نمی کرد. اون وقت این را برده با اون بحثی که در صفحه 63 گذشت که جهان وجودن بر فیض خدای سبحان توقف دارد، ظهور خدای سبحان در مقام اثبات بر جهان متوقف است. بعد به دنبالش اون شعر مطرح شد که وجود من وجود من ز تو و ظهور تو به من است، فلست تظهر لولای لم اکن لولاک. یعنی خلق به حق میگوید که ظهور تو به وسیله من است و وجود من به وسیله تو. تو اگر نبودی من موجود نمیشدم، من اگر نبودم تو ظهور پیدا نمیکردی. اونگاه حق و عالم اینچنین با هم ارتباط پیدا میکنن که یکی وجودن بر دیگری توقف داره و دیگری ظهورن بر این متوقف است و توقف من الجانبین است و دوری هم در کار نیست و ماننده آن. این مطلبی بود که در موطن خود گذشت و الان اصلا ناظر به اون موطن نیست. برای اینکه این معنا را به منصه ظهور برسانن و تثبیت بکنن، بعضی از نارسایی هایی که در مصر مشاهده می شود اون نارسایی ها را هم توجیه می کنن. در نتیجه این چنین می گوین به این که بین حق و عالم ارتباط است، یکی وجودن بر دیگری متوقف است، یکی ظهورن بر دیگری توقف دارد. یعنی وجود عالم متوقف بر حق سبحانه و تعالی است، ظهور حق سبحانه و تعالی متوقف بر عالم است. اگر عالم نباشد حق ظهور ندارد و اگر حق نباشد عالم وجود ندارد. این بیان ارتباط حق با خلق است. و چون بعضی از نارسایی ها در متن مشاهده می شود، اون نارسایی ها را می خوان به زحمت توجیه کنند که بعضی ها قابل توجیه نیست. اونگاه سه بیت از ابیات خود مصنف رو ذکر میکنن که عالم به یکدیگر مرتبط است. بیت اولش آن است که فالکلو مفتقرون مل کلو مستغنن هازاه و الحق و قد قلناه لا نکنی، یعنی کل موجودات هستی به هم مرتبطن، از یک طرف ارتباط وجودی است، از طرف دیگر ارتباط ظهوری است، هیچ موجودی از موجود دیگر مستغنی نیست. و اگر سخن از غنای خدای سبحانه است که ان الله لغنی حمید یا لغنی عن العالمین، اون درباره ذات است نه درباره ظهور. اون ذات که فوق ظهور است البته نیازی به عالم ندارد، اما ظهور حق نیازی به عالم دارد که اگر عالم نباشد، مرآتی نباشد، صورتی در مرآت ظهور نمی کند. صورت وقتی ظهور می کند که مرآتی داشته باشد. پس فإن ذکرت غنیاً، اگر چونچه به یاد غنی افتادی و گفتی خدای سبحان غنی محض است، اون ناظر به مقام ذات است. مقام ذات بی نیاز از هر موجود است، در هیچ امری به چیزی محتاج نیست. ولی در مقام ظهور، ظهور خدای سبحان به عالم ماسوا متکی است. در بیت دوم که این معنا را ذکر کردن، فإن ذکرت غنی لافتقار له فقد علمت الذي من قولنا نعنی، اونگاه باز در بیت سوم فرماید فل کلو بل کل مربوطون و لیس لهو انهون فکاکون خوزو ما قلتو انی، همه موجودات جهان هستی به هم مرتبطن ولی عالم از خدا جدا نیست، نه حدوثن از خدا بی نیاز است، نه در بقا از خدا بی نیاز است. انفکاک و انفصالی بین حق و خلق نیست که اگر حق را از عالم بگیرن خلق بتواند ظهور داشته باشد. خذو ما قلته ان، این بیان را ذکر میکنم.
عالم درست،
ولی یه فیضی هست توی مستفیض. اگر اون مستفیض رو خواستی مطرح بکنی، میشه سماوات و عرزین و انسان و فرس و بقر و انواع موجودات خارجیه. و اما اگر اون ظهور باشد که فیض است که ما امر ناواحده، دیگر از او به عنوان عالم تعبیر نمی کنن، از او به عنوان وجه الله تعبیر می کنن. این که قرآن فرمود کل شیء هالکون الا وجهه، وجه الله همون فیض منبسط است که هلاک بردار نیست، و اونچه که هلاک پردار است سماوات است و عرضین است و امثال زاده. اون وقتی که باطن ظهور می کند اشیا هالک می شوند، وقتی که ظاهر ظهور می کند اشیا سماوات و عرض مبسوطن. فرمود بین که مگر نگاه نمی کنند الا عرضه کیفه ستحت، چطور مسطح است، یعنی فعلا گسترده است. اما همین گسترده روزی می شود که والعرض و قبضت هو یوم القیامه. بسیار خوب، البته پس فیض مستفیض با فیض دو حقیقت مباین هم نیستن، اما یه تفاوتی بینشون هست. همون تفاوت باعث می شود که انسان بگوید ظهور فیض به مستفیض است، که اگر ما این مستفیضهای جزئی را برداریم فقط وجه الله باشد، دیگر ظهوری به اون صورت نیست. والارض و قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. امروز دارد به این که و السماء رفعها و وضع المیزان، یا و السماء بنیناها بعید و نال موسعون و امثال ذلك. اما اون روزی که والسماء والارض و قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، مستفیض جمع می شود و فیض که وجه الله هست باقی است. به این معنی قابل تفکیک هست بین فیض و مستفیض. اون اگر به نفخ ثانی باشد بله، اما با نفخ اول که بساط عالم جمع می شود. یه وقت انسان این بساط رو جمع بکند، بساط دیگر میگستراند. این با نفق ثانی است، فیضا نفق فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون. باز یک ساحره ایستو، صحرا ایستو، قیامت ایستو، بهشت و جهنم ایستو، امثال زاره. ولی قبل از اینکه اون ظهور جدید به عنوان نفخه ثانیه جلوه کند، در نفخه اول بساط همه برچیده می شود. اون وقت سخن از لمن الملک الیوم است. این رو قبلا هم داشتم، به اینکه با نفخه اول کل اوضاع عوض می شود، ولی دوباره خدای سبحان با نفخ ثانی این جمع شده ها را پهن می کند تا اینکه هر کسی به مقصد خود راه پیدا کند، به دار خود برود. در بعضی از تعبیرات همین شرح خصوص آمده، هر کسی هر جایی را که می طلبد برود. در همین بحثایی که اخیرا خوندیم، یعنی صفحه 92، فرمودن به اینکه هر کسی جایی برود که اونجا او را می طلبد، اون دار او را می طلبد در حقیقت. بنابراین در نفخه سور، نفخه دوم، مثل عالم طبیعت کسرات هستن، منتها چهره دیگری دارن. ولی در نفخه اولا که بساط همه برچیده می شود، دیگر سخن از تعینات و مستفیض ها نیست. این مقدار تفاوت است. این مطلب فی نفس حق است که بین فیض و مستفیض، بین اشیا و وجه الله یه تفاوتی هست. اما بحث در این است که آیا فرمایش مصنف در اینجا ناظره به این توقف وجودی از یک طرف و توقف زهودی از طرف دیگر آن است، یا ناظره به همون اصل مسئله است که عالم حق و خلق با هم مرتبطن، همونطوری که اعیان کلیه خودشون ظهور ندارن، ولی اگر اونها نبودن حکمی و ظهوری برای موجودات خارجیه نبود. این کما انهو را چون قبلا بیان کردن اون مفروع ان بود، به عنوان یک اصل، به عنوان مشبه و به ذکر کردن. این نتیجه بیان ارتباط بین حق است و خلق. وقتی این مسئله را ذکر کردن، اونگاه می فرمان به این که پس معلوم شد که انسان چرا خلق شد، بدن او چرا خلق شد و روح او چرا خلق شد. ارتباط انسان با غیب مشخص شد، ارتباط انسان با نشأه شهادت مشخص شد. روح او با نشأه غیب در ارتباط است که فیوضات را دریافت کند. پیکر او و ظاهر او با عالم طبیعت در ارتباط است که فیضهای دریافت شده را ابلاغ کند. بنابراین هم حکمت نشأه جسد آدم روشن شد، هم حکمت نشأه روح آدم مشخص شد. اونگاه آدم را بازگو میکنن که اون آدم، آدم اکبر، حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است و این آدم، آدم کبیر است و دیگران فرزند او است. اون وقت مقام آدمیت در هر نشئه معنای خاص خواهد داشت و در برابر هر آدمی هم حواست، در برابر هم هر فیاضی هم مستفیض است، در برابر هر قلمی لوح است، در برابر حرف عقلی نفس است، در برابر هر اعطایی اخذ است و خلاصه در برابر هر علت فاعل یه علت قابلی است. اگر چنونچه آدم آل بشر سلام الله علیه در نشأه طبیعت هست و اصل است و بعد از او زوجه او آفریده شد که خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، در نشأه ملکوت آدم ملکوتی منزله فاعل و حوای ملکوتی که نفس است منزله قابل، در نشأه جبروت به شرح ایزن آدم جبروتی فاعل و حوای جبروتی عاقل، یعنی عقل می شود آدم و نفس می شود حوا، تا برسد به عالم طبیعت که پیکر و جسمی است، یکی فاعل است و دیگری قابل، یکی اب است و دیگری ام، و از این برخورد اب و ام مثل برخورد دو مقدمه زاد و ولدی می شود که نتیجن که یکی صغرا است و دیگری کبرا. آمیختگی این دو مقدمه باعث پیدایش نتایج هست در هر دو عالم، در هر سه عالم، یعنی جبروت و ملکوت و عالم طبیعت. منتها نازل ترین مرحلهش که مرحله طبیعت هست، همین آدم و حوای بشری هستن که انسان ها نسل آدم هوا هست. و این هم که قرآن کریم آدم را اصل قرار داد برای آن است که خب جنبه فاعلی مقدم بر جنبه قابلی است. در این سوره مبارکه آمده است که سوره نساء که از خدای سبحان بپرهیزید و خدای سبحان جعل خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، شما را از یک نفس و یک روح آفرید و از او زوج او را آفرید، چون زوج تا زوجه زوج افسه هست، یعنی در قرآن کریم اصولا به زن زوجه گفته نشده، هرچه هست زوج است و ازواج، نه زوجه و زوجات. اون عربی افسه نیست، عربی افسه آن است که به زن بگن زوج، و چون کل واحد زوج دیگری است و لهم برای بلهم ازواج فیها مطهره و امثال ذلک. زوجه در قرآن استعمال نشده است، بلکه ازواج شده است و به معنای همسرها. چون از انضمام اون زن به این مرد زوجیت برقرار می شود گفتن زوج. بعضی ها پنداشتن که حوا اصل است و آدم از او خلق شده است، برای اینکه خدا فرمود به جعل خلق منها زوجها، این چی این توهم کردن، در حالی که ضمیر منها به نفس برمی گردد نه به حوا، و منظور از زوجم حواست. اون وقت و آیات قرآن هم دارد که من می خواهم خلیفه قرار بدم و بر او سجده کنید، اول موجود را که مخلوق می داند اون مرد است و آدم. چون در بعض از روایات دارد که حوا از ضلع ایسر خلق شد، حالا این رو دارن با اون معنای معقولش توجیه میکنن که جنبه قابلی به منزله ید یسراست و جنبه فاعلی به منزله ید یمناست. از این جهت گفته شد که حوا از ضلع ایسر آدم خلق شده است، یعنی قابل تابع است و فاعل متبوع و اصل اون خلیفت الله است انسان کامل، و این هم در پرتو او فیض قبول گرفت و امثال زاله. پس در عالم عقل و در عالم ملکوت اون نفس کلیه و نفس جزئیه می شود حوا، اون عقل کلی و عقل ملکوتی می شود آدم، در عالم طبیعت که خب حسابشون محفوظ هست. منظور آن است که اگر ما متن را به همون وضع منسجمی که تا کنون بود معنا کنیم، نیازی به این تکلفات شارح بزرگوار نیست. حالا ملازم فهمید که درست است یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 92. فرمود و ها کذا هو فی کل موجود من العالم به قدر ما تطلبه حقیقت ذلک الموجود. یعنی خدای سبحان تنها در انسان ظهور نکرده، بلکه در هر موجودی ظهور دارد به اندازه‌ای که حقیقت اون موجود طلب میکند، یعنی تقاضا میکند، طلب نه یعنی اقتضا، یعنی تقاضا. فی کل موجود من العالم به قدر ما تطلب و حقیقت و ذلک الموجود. ای کما ان الحق سبحانه و تعالی و هویته سار فی آدم کذالک هو، اون ظهور حق سار فی کل موجود من العالم در همه ظهور دارد، چون او داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. لکن سریانه و ظهوره فی کل حقیقت من حقائق العالم انما هو به قدر استعداد تلک الحقیقه التي لذلک الموجود و قابلیته. حکیم از اعطا ربنا، ربنا الذي اعطا كل ذی خلق خلقه یک معنا استفاده میکند، همون علیت است و افاضه است و ایجاد است و هر موجود را به اندازه خاص او بها دادن است. هم سازه عارف از اون آیه کریم مسئله ظهور و سریان و داخل و فلعشه استفاده میکند، علی حال ربنا الذی اعطا کل ذی خلقین خلقه. لکن سریانه و ظهوره فی کل حقیقت من حقایق العالم انما و به قدر استعداد تلک الحقیقی که لذالک الموجود است و به قدر قابلیت همون موجود. این معنا که خدای سبحان در همه ظهور دارد احیانا مهم آن است که پس بین انسان و غیر انسان فرقی نیست، ولی می فرمان به این که نه، این معنا اون فرق گذشته را از بین نمی برد. لیکن لیس لعهد مجموع مال الخلیفه، برای هیچ موجودی از موجودات عالم طبیعت مجموع اونچه که برای خلیفت الله ظهور کرده است هرگز ظهوری ندارد. لیکن لیس لعهد مجموع مال الخلیفه، این استدراک من قولی که فرمود به ها کذا هو فی کل موجودین، این که فرمود ظهور خدای سبحان در همه هست، استدراک فرمود که هیچ موجودی به اندازه خلیفه مظهر اسماء حسنای حق نیست. استدراک من قول ماتن که فرمود به ها کذا هو فی کل موجود، فما فاز الا هو بالمجموع، یعنی هیچ کسی به مجموع این فیضها فائز نشد مگر انسان. عبارت اصلش این است که فما فاز بالمجموعه الا هو، منتها اون چی که فعلا در این نسخه هاست کلمه بالمجموع آخر ذکر شد، و چون مهم این معناست که انسان غیر از مجموع چیزی دیگر ندارد، لذا این رو شارح درست تفسیر میکنن تا معلوم بشود که منظور متن این نیست که هیچ کس به مجموع انسان چیزی ندارد فقط مجموع، بلکه منظور متن آن است که به مجموع هیچ کس نرسیده مگر انسان، نه انسان هیچی ندارد مگر مجموع، بلکه انسان هم جمیع را دارد هم مجموع را. بله، چون هوه در نسخه های دیگر هست و در این نسخه ها اصلاح شد، و این سر این که در این نسخه ها اصلاح شد این است که اون نسخه که پیش قیصر بود معلوم شد هوه را نداشت. فما فاز الا هوه بالمجموع، معلوم شد اون نسخه که پیش قیصر بود این هوه را نداشت. ای فما فاز بالمجموع الا الخلیفه، اگر این هوا نباشد همون طوری که قیصری فهمیدن همون طور فهمیده می شود و همون طوری که شون توجیه فرمودن با توجیه کرد که اگر هوا نباشد معنیش نست که فما فاز الا بالمجموع، یعنی انسان کامل هیچی ندارد فقط مجموع رو دارد، و حالی که منظور این نیست که انسان غیر از مجموع چیز دیگر ندارد، بلکه مراد آن است که مجموع را غیر از انسان کسی ندارد. ای فما فاز بالمجموع الا الخلیفه، چرا اینجوری معنا کردم؟ برای اینکه لأن المراد حصر الفوز بالمجموع فی الخلیفه و هو الحصر فی المحکوم علیه لا الحصر فی المحکوم به، منظور حصر خبر در مبتدا است نه حصر مبتدا در خبر، منظور آن است که مجموع را غیر از انسان کسی ندارد، نه اینکه انسان غیر از مجموع چیزی دیگر ندارد. و بل حصر فی المحکوم علیه لا حصر فی المحکوم به کما هو ظاهر الکتاب، از این کما هو ظاهر الکتاب معلوم بشود که کلمه مجموع کلمه هو در متن نبود. از یل زمومن هو، چون اگر ما ظاهر کتاب را ابقا کنیم و توجیه نکنیم لازمش این است که ان الخلیفه ما فاز بشیء مما فاز به العالم الا بالمجموع، معناش این می شود که این همه فیض هایی که در عالم هست خلیفه فقط مجموع رو گرفته، اما جمیع رو ممکن نداشته باشد، خصوصیت تک تک رو ندارد ولی مجموع رو دارد. معناش این می شود که ان الخلیفه ما فاز به شیء من ما فاز به العالم الا بالمجموع، و این غیر صحیح است، چون نمی خواهیم مبتدا رو در خبر حذف کنیم بلکه می خواهیم خبر رو در مبتدا حذف کنیم. منظور این است که خلیفه غیر از مجموع چیزی ندارد، بلکه منظور آن است که مجموع را غیر از خلیفه کسی ندارد. فانهو یعنی خلیسان کامل فاز به کل ما فاز به العالم ما اختصاصی به زائد و هول فوز به المجموع. منظور آن است که هر چه که دیگران دارند او دارد با اضافه، هر خصیصه‌ای که در سراسر جهان امکان یافت می شود در انسان کامل مشهود است با اضافه که اون مجموع باشد. فانه فاز به کل ما فاز به العالم ما اختصاصی به زائد و هول قول به المجموع. اونگاه به این بخش پایانی می رسند، می فرماین به این که ولولا سریان الحق فی الموجودات، اگر سریان حق در جهان هستی نمی بود، و ظهور فیها، این ظهور رو ملاحظه فرمایید که ظهور همراه سریان آمده، اگر سریان حق در موجودات نبود، یعنی داخل فی الاشیاء لا بر موازی نبود، و اگر ظهور اشیاء حق سبحانه و تعالی در اشیاء نبود، به صوره ظاهر نمی شد که منظور از صورت صفت است، ما کان للعالم وجود، هرگز عالم وجود پیدا نمی کرد. ای لولا سریان و ذات الحق و هویتی فی الموجودات و ظهوره فیها به سوره، اگر ذات حق در اشیا ساری نمی بود و ذات حق سبحانه و تعالی در اشیا ظاهر نمی شد، هرگز عالم وجود و ظهور پیدا نمی کرد. و لول به ظهوره فیها به سوره ای به صفاتی تعالی ما کان للعالم، منظور از این صورت صفات است. دو نکته را اینجا بیان میکنند، یکی این که منظور از صورت صفت است تا مبادا بوی تقسیم بشود، استشمام بشود، یک، و چون صفات ساخته سبحان عین ذات است پس ظهور ذات مطرح است، و اگر در متن نام ذات نیامده برای آن است که صفت عین ذات است، و این هم که گفته می شود با ذات کسی در کار ندارد، با اونم منافات ندارد، برای اینکه ظهور ذات غیر از ذات است، ذات ظهور کرده اما کسی به ذات دسترسی ندارد. مثل این که از باب تشبیه معقول و محسوس، گرچه لیسه که مثل شی، اگر آفتاب 1 میلیارد یا بیش از 1 میلیارد برابر اون بود که الان هست، و اگر نور او میلیاردها برابر اون بود که الان هست، ما هر چی می‌دیدیم ظهور شمس می‌دیدیم، از دسترسی به اون بود. الان هم که با چشم عادی ما هر چی می‌بینیم ظهور شمس می‌بینیم، نه ذات شمس را، و اون چه که در جهان مطرح است ظهور خدای سبحانه است، ذات مورد دسترسی فکر حکیم یا شهود عارف نخواهد بود. پس بنابراین با این صورت گفتن و صفت اراده کردن دو نکته بیان شده است، یکی نزاهت از صورت جسمی و یکی اینکه ذات هم ظهور دارد. ای لولا سریان ذات الحق و هویتی فی الموجودات و ظهور فیها به صوره ای به صفاتی تعالی ما کان للعالم وجود و لا ظهور. چرا؟ لأن این عالم به حسب نفسهی معدوم. اونگاه سوال می شود که در متن سخن از ذات نبود، شما چطور در شرح ذات را ذکر کردید؟ شما در شرح گفتید لولا سریان و ذات الحق و هویتهی، در متن سخن از سریان صورت است نه سریان ذات. جواب می دن که منظور از صورت صفت است اولا، و صفت چون عین ذات است پس سریان ذات است ثانیاً، وکتفا به ذکر صورت من از ذات لکون این ذات این از صورت است اول استلزام صورت ایاها اون ذات را برای اینکه منظور از این صفت بیان کرده منظور از این صورت صفت است چون که بیان شد و صفت این ذات است یا مستلزم ذات اگر صفات ذاتیه باشد که این ذات است و اگر صفات فعلیه باشد که مستلزم ذات است این تموم شد خب و لولا سریان الحق فی الموجودات و ظهور فیها به سوره ما کان للعالم وجودون کما انهو انهو از ضمیر روشن لولا کما انهو از ضمیر روشن لولا تلک الحقائق المعقولة الکلیه ما ظهر حکم فی الموجودات العینیه ایشون چی رو معنا کردن؟ شعر بزرگوار قبل از اینکه به معنایش این شعر بزرگوار پردازیم به اصل مسئله که خودمون درش بودیم و الان دنباله همون سخن مطرح هست مراجعه میکنیم صفحه 79 رو مراجعه فرمایید در صفحه 79 این چی آمده است ستون سمت چپ فنقول اعلم ان الامور الکلیه و ان لم یکن لها وجود فی عینها اما فهی معقوله معلومه بلا شک فی الذهن فهی باطنه لا تزول عن الوجود الغیبی و لها الحکم و الاثر فی کل ما له وجود عینی پس حقایق کلیه خودشون غیبن ولی حکم و اثرشون در موجودات عینی ظهور دارد اینجا هم خود ذات اقدس اله غیب است صفات او غیب است و در موجودات خارجی ظهور دارد این کما انهو چون قبلا بیان شده است به عنوان مشبه و به میتواند ذکر بشود و اون هم آغاز مقام اول بود یعنی بیان ارتباط حق با عالم بود الان میفرماید بین که اگر حق ظهور پیدا نمیکرد چیزی در جهان یافت نمیشد مثل اینکه اگر حقایق کلیه نبودن چیزی حکمی و اثری در موجودات خارجی نبود اگر انسانیت کلی نداشتیم جزئی نداشتیم اگر آب کلی نبود آب جزئی هم نبود اگر علم کلی هم نبود علم جزئی هم نبود نور کلی نبود نور جزئی نبود نار کلی نبود نار جزئی نبود و هکذا اما شارح بزرگوار این چی معنا کردن فرمودن به این که همون طوری که اگر عالم نبود حق ظهور پیدا نمی‌کرد و اگر موجودات خارجی نبودن حق ظهور پیدا نمی‌کرد خب این چه اختصاصی به حقایق کلیه دارد یک و اگر ناظر به اون بحث معروف باشد که فلست تظهر لولای لم اکن لولاک باید که این چیزی می‌فرمود اگر وجود حق نبود اگر سریان حق نبود عالم وجود پیدا نمی‌کرد و اگر عالم نبود حق ظهور پیدا نمی‌کرد در حالی که فرمود اگر سریان حق و ظهور حق نمی‌بود عالم وجود پیدا نمی‌کرد خود ظهور را در مطلع اول آورده که فرمود لولا سریان الحق فی الموجودات و ظهور فیها ما کان للعالم وجودون پس معلوم می‌شود که اصل ظهور را در مطلب اول عکس کرده است فرمود اگر ظهور واجب نبود عالم یافت نمی‌شد پس این ناظر به اون حرف گذشته نیست که در صفحه 63 آمده در صفحه 63 این چنین بحث شده است که خب اگر خدای سبحان خود را در خود مشاهده می کند چرا آدم را آفرید فرمود کلمه رعات است زیرا صاحب صورت یه وقتی به خودش اطلاع دارد یه وقتی با صورت خود را در مرآت ببیند اونگاه در همین ستون چپ سمت صفحه 63 فرمود به این که سطر اول لا یقال حین از این یلزم و ان یکون الحق مستکملن به غیرهی لانه ها زشی الذی هو له کلمرات من جملت لوازم ذاتی که جواب میدن. اونجا سخن از این بود که حق وجودن اصل است و ظهورن فرع، عالم وجودن فرع است و ظهورن اصل، در نتیجه دوری هم در کار نیست. حالا ملاحظه فهمید که ایشون چی رو معنا کردن. بسیار موقع خوبی است برای تهذیب نفس واقعش. کما انه از ضمیر لشن لولا تلک الحقائق المعقولة الکلیه ما ظهر حکم فی الموجودات العینیه. حالا ملاحظه فهمید این چی رو معنا کردن. ای کما انه لولا تلک الحقائق الکلیه تلک الحقائق الکلیه تلتی فی القدیم قدیمون فی الحادث حادثون و معروضاتها. این معروضاتها رو از کجا آوردید؟ خب بگید که لولا الاشیاء الخارجیه، کلی و جزئی ندارد که. لولا العالم دیگه کلی و جزئی ندارد که. خب اگر لولا العالم حق ظهور پیدا نمی‌کرد، چون که لولا الحق عالم وجود پیدا نمی‌کرد. این یه بطلی بود که به استناد حدیث شریفه کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ارعرف این استفاده کرد. بالاخره اگر خدای سبحان نبود عالمی نبود، و اگر ظهور اگر عالم نبود او شناخته نمیشد در مقام فعل البته، نه در مقام ذات. به استناد اون حدیث شریف این مطلب رو گفتن که فلست تزهرو لولای لم اکن لولاک. این رو به استناد اون حدیث گفتن. یه مطلبی است در ما جا خودش خب تا حدودی قابل بحث است، اما این کاری به اون مطلب ندارد. شما فوراً دیدید که متن نارساست، معروضات ها رو اضافه کردید. خب اگر میخواست بگه مقام ظهور رو میخواست بگه مفلول العالم دیگه، این یک اشکال. اشکال دیگر اینی که در اونجا فهمود اگر سریان حق و ظهور حق نمی بود عالم وجود نداشت، ظهور هم که در اونجا ذکر کرده. این دو اشکال ارایان ای کما انه لولا تلک الحقائق الکلیه التي في القديم قديم وفي الحادث حادث و معروضاتها، چون متن نارسا بود این رو هم اضافه کرده. ای من الحقائق العینیه ما ظهر حکم من احکام اسماء الحق و صفاتی في الموجودات العینیه. خب این که باز مشکل دیگر افزوده شد که معنیش اینه که لولا العالم عالم نبود، لولا عالم احکام ظهور پیدا نمی‌کرد. ما ظهر حکم من احکام اسماء الحق و صفاتی فی الموجودات العینیه فکما ان وجود العالم به سریان الحق فی الموجودات به ذاتی و صفاته کذالک ظهور و احکام اسمائهی و صفاتهی بالحقائق المعقولت تابعه و المطبوعه. یعنی همون طوری که اگر حق نبود عالم ظهور پیدا نمی کرد، اگر عالم اعم از تابع و مطبوع کلی و جزئی جوهر و عرض نمی بود حق ظهور پیدا نمی کرد. این مطلبی است که در صفحه 63 آمده و اون مطلب را به استناد کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف تثبیت کردن. یعنی لولا ظهور سریان الحق عالم نبود، و لولا العالم اون کنز مخفی شناخته نمی شد. شناخت و معرفت ظهور است، پس ظهور خدای سبحان به عالم است، وجود عالم به خدای سبحان، و هر دو در مقام فعل است و محذوری هم ندارد. اما این مطلبی را که قیصری شاه مصنف اینجا فرمودن که کار به اون مطلب ندارد. علایال و منها بله اونگاه میفرمان به این که چون هر جا کم بود داشت خودشون اضافه کردن. حقایق کلیه را مصنف فرمودن، ایشون معروضاتش هم ذکر کردن، یعنی اعیان خارجیه. اینجا تابعه و مطبوعه که میگن تابعه همون حقایق کلیه هن، معروضات، مطبوعات، مطبوعات، چون در وجود خارجی اصالت مال وجود شخص است. فرتبت العالم بالحق ارتباط الافتقار فی وجوده. این مسئله‌ای که به عنوان مقام اول از صفحه 79 شروع شد که فرمود در دو مقام بحث میکنیم، یکی ارتباط بین حق و عالم، یکی اینکه انسان مخلوق است، این ارتباط را به خوبی مصنف بیان کردن که ارتباط، ارتباط یک جانب است نه دو جانبه. بعدها مرحوم سر متعلهی این ربط وجودی را کشف کرد، فرمود ارتباط هست، ارتباط یک جانبه است، مثل که ولی با مولا علی ارتباط موالاتی ندارن، ارتباط ولی و مولایی دارن، یه ولایتی است، دوستی بین دو تا برادر، این اضافه متوافقت و اطراف است و این نخ ارتباط به دست دو طرف است. یه ارتباط ولایی است بین ولی و مولا علی، بین پدر و افرادی تحت قیمومیت هستن، این ولایت نخی است یک طرفه، زمامش به دست ولی است. ارتباط بین عالم و حق سبحانه و تعالی این چنین است، ارتباط دو طرفه نیست، ارتباط یک طرف است، زمامش هم به دست کسی است که به یدی او آخذون به ناصیت کلش، ما من دابت الله و آخذون به ناصیت. ارتباط بین فقیر و غنی ارتباط دو طرفه که نیست، که ارتباط یک طرف است. پس عالم ارتباط فقیری دارد به غنی مرتبط است، اون غنی و این فقیر، اون غنی این ربط را می آفریند و مسئله هم حل است. دیگر چرا شما ارتباط متقابل درست کردید، یکی وجودن یکی ظهورن، عالم در برابر حق قرار گرفت تا ناچار شدید اشکال بکنید به اینکه او که غنی است، غنی با فقیر ارتباط متقابل ندارد، بعد بگید منظور صفات اوست نه خود ذات او، خود را به زحمت بیندازید و بالاخره حق مسعدا نشه، این چنین نیست که فرمان به اینکه فرتبت العالم بالحق ارتباط الافتقار فی وجودی. تا کنون ما چند جا مثل این داشتیم که ارتباط یه طرفه بود و ارتباط حق و عالم همچین بود. ما از صفحه 79 تا الان که ارتباط عالم با حق سبحانه و تعالی در مقام اول مبسوطاً بیان شد و در لابلای مقام ستانی آمده است، کجا ما ارتباط متقابل بود اصلا؟ بوی این نبود که عالم با حق سبحانه و تعالی دو طرف هن با هم ارتباط دارن. سر تا سر مقام اول سوال این بود که یکی ربط محض است، دیگری غنی، ارتباطی یه طرف است. اصلا ارتباط اشراقی معنیش اینه، اون ارتباط مقرونی نیست که مربوط و مربوط علیه بخواد، که در ارتباط اشراقی ربط یک طرف است. شما وقتی خواستید بین دو تا امر یه امر رو ارتباط بدید، میگید که به طرف مربوط و مربوط علیه مرتبط است، این در ارتباط های مقولی است. ولی در ارتباط های اشراقی که دیگه نمیگید به اینکه این نور با شمس ارتباط دارد، یعنی بین نور شمس با خود شمس یه رابطه‌ای برقرار است که نور عین ربط الی شمس است، عالم عین ربط الی نور سماوات و الارض است. این خلاصه مقام اول بود، در لابلای مقام ثانی هم آمده. سخن از ارتباط متقابل نبود تا شما بگید به اینکه یه طرف وجود است و طرف دیگر ظهور. علایان فرمود فرتبت العالم بالحق ارتباط الافتقار فی وجودهی، چون میبینن اینجا کمبود داره در شرع این اضافه میکنن والحق بالعالم من حیث ظهور احکامی و صفاته. اصلا بحث در ارتباط متقابل نیست تا اضافه بشه. فل والحق بالعالم یعنی ارتبط الحق بالعالم من حیث ظهور احکام الحق و صفات حق. فافتقر کل منهما الى الاخر لكن الجهت غیر متحد است، تا اینکه دور نشه. و من حاضر حقیقه ای و من حاضر ارتباط الذی هو المعنى الثابت فی نفس الامر. حق یعنی ثابت، این ارتباط چون ثابت است از این ارتباط به عنوان حقیقت یاد شده است. و من حاضر حقیقه یعنی و من حاضر امر ثابت، ارتباط چون امر ثابت است از او به عنوان حقیقت یاد شده است. من هذه الحقيقه اي من هذا الارتباط الذي هو المعنى الثابت في نفس الامر اذ الحق هو ثابت لغتا. چون ارتباط است کان الافتقار من العالم الى الحق في وجوده، از این ارتباط معلوم می شود که یک طرف فقیر محض است، طرف دیگر غنی، رابطه فقیر و غنیست، رابطه عبد و مولا است، همین، نه رابطه دوتا مولا با هم، رابطه عبد و مولا است. رابطه عبد و مولا رابطه یه طرف است. ما من دابت الا هو آخذون به ناسیت، منتها دابه های معمولی یه ناسیه دارن و یه افسار دارن به دست اون صاحب دابه است، و ما انسان سراسرش ناسیه است و به دلیهی سبحانه و تعالی است. این سراسر ناسیه بودنش را تون دعای عرفه مشخص کرده، فرمود خطوط چهره من، استخوان من، اعصاب من، پیه من، مغز من، جسم من، جان من، ظاهر من، باطن من، گوش من، چشم من، همه و همه شهادت میدهد. این هم تو بیانات حضرت سجاد سلام الله علیه است در اون رو منبر که فرمود شهادت میدهد جسم من، جان من، این بودوان نمونه زکت، و اگر اون خطیب ملعون یا اون مؤذن ملعون اجازه میداد، فرصت میداد، اونم مثل سید شاهد سلام الله علیه همه اعضا رو میشمرد، اونو بودوان نمونه زکت، نه اینکه حالا مثلا موی بدن من شهادت میدهد و استخوان من شهادت میدهد، مثلا حالا پوست شهادت نمیدهد یا گوش شهادت نمیدهد یا عصب شهادت نمیدهد، اینطور که نیست که. این رو بودوان نمونه زکت یه حرف از خلاصه، یعنی اون چیزی که در دعای عرفه آمده با اون چیزی که حضرت سجاد سلام الله علیه رو منبر فرمودن یه حرف. پس ما هیچ موجودی است، ما من موجود الا هو سبحانه و تعالی آخذ مناسیتی، این رابطه یه طرف است نه دو طرفه. متن خیلی منسجم تر از شرح هست. کان الافتقار من العالمین الحق فی وجودی، این کانه کانه تام است، حصل الافتقار یعنی از این ارتباط افتقار فقر پیدا شده است. فقر هم بارها ملاحظه فرمودی یه لطیفه خوبی تو کتابای لغت هست، مرحوم شیخ بهایی هم به نکته اشاره کرد در یکی از نوشتاش تو مجمع البحرین هم آمده که سایر کتاب لغوی که فقه و لغه را اشاره میکنن آمده که فقیر غیر از فاقد است، وقتی کسی ندارد، خب ندارد به اون میگن فاقد مال، اما فقیر لغتاً به معنای ندار نیست، فقیر به لغتاً به معنای کسی است که ستون فقرات شکست است و قدرت قیام ندارد، و چون مال عامل قیام است، اگر کسی این مال رو نداشت قدرت قیام ندارد به اون میگوین فقیر، وگرنه فقیر من این کسرت ازام و فقارهی بونه و قدرت قیام نداره در حقیقت، و انسان فقیر الله است به این معنا. تا کسی دست فقیر رو نگیری ممکن نیست باشه و ممکن هم نیست بتونه بشینه، برای اینکه بالاخره به جای تکیه بده دیگه، این ستون فقرات شکسته است. یا ایها الناس انتم الفقیرو، هم به انسان هشدار میداد که ستون فقرات شکسته است یک، و به اون میگه تنها کسی که میتواند شما رو بلند کنه الله. کان الافتقار من العالمین الحق فی وجودی، این کان تامس بانی حسله، و انما قال فی وجودی کان الافتقار من العالم الحق فی وجودی و نگفت فی ذاته. خب این هم حرف بلندی است که مرحوم صدر متعلیم بعدن از اصالت الماهیه با اینکه خیلی حمایت میشد دست کشید، چون خوی مرحوم آخون در خیلی از نوشتاش داد که من شدید و زب و شدید دور حمایه بوده من از اصالت الماهیه، لانگی خدا شما من هدایت کرد. اصلا فکر رایج در حوزه علمی اصفهان اون روز مسئله اصالت ماهیت بود، جعل ماهیت بود، اونش هم که انسان با او در ارتباط است ماهیت است، تا بعدها دقیق بشود به اینکه هستی جعل میشود. این کتاب ها تصریح میکنن اینها، خب مال چند قبل از این مرحوم خونده اینا، که اون چه جعل میشود هستی است، وجود است که مجهول، ماهیت در عین ثابت گرچه فیض حقن ولی جعل نمی شود. اونگاه مسئله جعل وجود و اصالت وجود و تشکیک وجود و تغییر سرنوشت فلسفه و اینها به راه افتاد. اون سمر ماخون با کتاب های عرفا این اثر رو داشت، وگرنه یه وقت از انسان در یه حوزه درس میکند یه تفاوت محسوس و کمی با اساتیدش دارد یا با فکر رایج اون حوزه دارد، یه وقتی میبینید که کل اوضاع عوض میشود، یه تفاوت مبانیست نه تفاوت اندک. این از اون فرمایشات است که راهگشا بود برای مرحوم آخون در مسئله اصالت وجود، جعل وجود و ماننده. و انما قال فی وجودی و ولم یتعرض به ذاتی، نفهمود عالم در ذاتش به حق محتاج است، برای اینکه ذاتی او دون الحاجت است، لایق نیست محتاج باشد، وجود اوست که محتاج است. ولم یتعرض به ذاتی، یعنی به ماهیتی، تنبیهن علا ان الاعیان لیست مجعولتن به جعل الجاهل، ماهیت که مجعول نیست، ما انها فائزت و من الحق بالفیض الاقدس، در فیض اقدس ظهور علمی دارد، اون که جعل می شود فیض به او می رسد ظهور می کند هستی است، لان الجعل انما یتعلق بالوجود الخارجی کما مر تحقیق او فی المقدمات. حالا به این سه بیت می رسیم، فالکل مفتقر مل کل مستغن. خب این کل رو که ایشون میخوان، قبل از اینکه به شرح ایشون برسیم، یعنی سراسر عالم فقر است، این درست، هیچ موجودی فقیر نیست. بعضی از جمله ها ممکن است که تا حدودی زمینه نظر ایشون رو تأمین بکند، اما روال همون روالی است که با گذشته ارتباط است. فالکل مفتقر مل کل مستغن هازاه و الحق قد قلناه لا نکنی، یه حق صریح است که هیچ موجود نیاز به نیاز نیست و بدون کنایه ما گفتیم، بدون پوشش گفتیم، به سر هم گفتیم. ای فکل واحد من العالم و رب بهی، یعنی هم عالم محتاج است هم رب محتاج است، که این رو به روال همون صفحه 63 معنا کردم. مفتقرون الاخر، اما العالم ففی وجوده و کمالاته مفتقر به حق است، و اما ربه ففی ظهوره و ظهور اسمائه و احکامها ففی ظهوره و ظهور اسمائه و احکامها، یعنی احکام و اسما، فیه در عالم محتاج است. و ما فی الکلل نفی، این مایی که در متن آمده است فرمود و مل کلو، این ما نافی است. خب اگر ما نافی است که همون اون کار افعال ناقصه را میکند، باید اسم مرفوع باشد و خبر منصوب، چطور خبر در اینجا مرفوع است؟ فرمود و ما فی الکل نفی است، و مستقنیان که نگفتیم و مستقنن گفتیم و اصلش مستقنیون بود، خبره خبر این ماست، و رفعه علی رأی الکوفیین است که مای خبر مای مشبهه به لیسه را منفی مرفوع میدانند، اسم را منصوب. و مل کل مستقنین میشود اون وقت، و رفعه علی رأی الکوفیین کما که قولی تعالی ما هازا بشرون، که ما مشبهه به لیسه را میگوین خبر او مرفوع است، این ما شبیه به لیسه است، اسم او بلی منصوب است و خبر او مرفوع است، بشر خبر اوست به مرفوع. البته بنابر قرائند من قرأ به رفع که بشرن نخوندند و بشرون خوندند. ولما کان الارتباط و افتقار و کل من هما الى الاخر ثابتن فی نفس الامر قال هذا والحق، حق یعنی ثابت، چون ارتباط طرفینی ثابت است و هر ثابتی حق است، از این ارتباط طرفینی به حق یاد کردن. قد قلنا یعنی این حق رو ما گفتیم، لا نکنی یعنی بی پرده گفتیم، و هم من الکنایه و وسط ای لا نستره ارشادن لطالبین، اون که اهل طلب هست میگوییم به این که طرفین هست، حدیث کنتو کنزن مخفیان فاحببتن عرف را مطرح میکنیم، اگر خدا بخواهد معروف بشود خلقت و آفرینش لازم است، و این چون در مقام فعل بعضها بر بعض متوقفن مسئله ایجاد نمی کند. والحمد لله رب العالمین.